بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روز پنجشنبه است، 26 ماه مبارک رمضان و یک روز قبل از روز قدس. ما در روزهای انتهایی ماه مبارک رمضان هستیم. کارها بسیار فشرده و سنگین بود و من توفیق نداشتم که زودتر برنامه را خدمت عزیزان ارسال بکنم. امیدوارم که ولو صوت‌های کوتاه و اینها باشه، من در خدمت شما بزرگواران بتونم اون درس‌هایی که مورد نظرم بوده بگم. خیلی بنده فکر کردم، موضوعات مختلف را زیر و رو کردم. صبح امروز از خدا کمک خواستم که من چی بگم برای این سروران بزرگوارم که الحمدلله از مروجان و ترویجگران اندیشه علوی هستند. به نتیجه رسیدم که روی خطبه 87 کار بکنم. ممکنه بعضی از عزیزان که با ما اخلاق اسلامی داشتن بگن خب شما یه بخشی از خطبه 87 را در 4 درس اخلاق اسلامی آوردید و یه چه ضرورتی برای تکرار هست. عزیزان، یک تجربه‌ای به بنده ثابت کرده به دلیل ژرفای ناپیدای معارف قرآنی و نبوی و علوی و ائمه اطهار علیهم السلام که فرد اگر اهل تدبر باشد، اگر اهل دقت باشه، هیچگاه مطالبی که میخواد هر بار بیان بکنه تکراری نخواهد بود. این هنر فرد نیست، این هنر معارفه. راجب مرحوم آیت الله حائری شیرازی دوستان میگفتن که در شیراز قرآن را باز میکردیشون، آیه را کلی تفسیر میکردن، فردا شب دوباره باز میکردن، همون آیهی که تفسیر کرده بودن را از یک افقهای تازه. ما عزیزان میتونیم این کار را بکنیم، علمای ما میتوانند، به شرط تأمل، به شرط تعمق، به شرط حجیم بودن اطلاعات. من درسته که اندیشمند را بر دانشمند ترجیح میدهم، ولی نه هر اندیشمندی را. بعضی ها استعداد اندیشیدن دارن ولی مواد کم دارند. مواد خیلی مهمه که آدم دقیقا بدونه از رسول خدا تا امام زمان در مقوله فلان چی فرمودن. حجم خیلی مهمه، منتها بعضی ها به حجم مطالعات خودشون اکتفا و بسنده میکنن، بعضی ها بعدش تازه شروع میکنن فکر کردن و اندیشیدن و ایجاد ارتباط و تأمل و تدبر و نگاه از زاویه های مختلف که این دسته رو من دوست دارم. ما یه آقایی رو در منطقه داشتیم، در یک سخنرانی گاهی 60 حدیث میخون. یه آقایی رو داشتیم 60 حدیث رو میدانست، ولی 10 شب راجع به یه حدیث صحبت میکرد. پس نمیشه گفت فرد وقتی اندیشه ورز است و اندیشمند است مطلقا ترجیح دارد بر دانشمند. نه، به شرطی که خود اندیشمند دانشمند هم باشه. من اندیشمندی را مثل پسا دکترا یا پست دکتری میدونم. کسی که پست دکتری داره میخونه باید دکترا رو تمام کرده باشه. کسی که اندیشمند است باید اندوخته های دانشمند رو داشته باشه. حالا منتها اینها را میشه قیاس کرد. مثلا نفر اول و بر سکوی اول دانشمند با آگاهی های گسترده و قدرت اندیشیدن و تأمل. این رو سکو اوله. اما اگر ما بخوایم دسته دوم و سوم را با هم مقایسه بکنیم، اینطوری خواهد شد که دانشمندی که اطلاعات گسترده ای دارد در قیاس با اندیشمندی که اطلاعات محدود دارد، دانشمند ترجیح داره. من دیدم بعضی ها هی دوست دارن بیاندیشند و فکر کنن و تأمل کنن ولی مواد ندارن. یه سری مواد را خدا بالفطره داده، عمده طریق وحی و از طریق تفسیر وحی توسط 14 معصوم عرضه می شود. این دقیقا مثل اینه که ما بگیم یک سنگ آسیاب ثابت و بالاش یه سنگ آسیاب چرخشی، بعد یه قطب رها هم میذاشتن وسط دوتا سنگ دائره‌ای روزنه داشت. بعد برای اینکه از مدار خارج نشه سنگ رویین، یه چوب از بالا میذاشتن وسط سنگ اول، امتداد میدادن تا انتهای سنگ دوم. به این اصطلاحاً میگن قطب الرها، که در خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمومنین اشاره کردن. حالا یه آدمی که اهل اندیشه است، درسته دو تا سنگ داره، یه سنگ زیرین یه سنگ رویین، اما مواد نداره که بخواد اینا رو آسیاب بکنه. آسیا درسته، آسیابم درسته، تعجب نکنید من میگم آسیاب. خدمت شما عرض بکنم، پس جان کلام رتبه نخست مال فردی است که دانشمند با اطلاعات گسترده اندیشمند. رتبه دوم مال دانشمندی که اطلاعات گسترده ای دارد. حداقل میشه ازش پرسید، حداقل نگاه کرده، حداقل فهمیده، حداقل دنیای معرفت رو در یه باب ملاحظه کرده، کره یه موضوع خاص را از زاویه های مختلف نگریسته. بعد دیگه رتبه سوم مال یک اندیشمندی است که اهل تأمل و تفکر هست ولی مواد زیاد نداره، اون دیگه رتبه ندارد، اون بل استعداد است، بل قوه است. اینو من لازم بود عزیزان بگم در آغاز. و اما چرا ما روی خطبه 87 تکیه کردیم؟ من در کل نهج البلاغه امیرالمؤمنین از بعضی خطبه های توحیدی که بگذریم، سخنی به ژرفناکی و دارای عمق، دو اشاره به معارف قرآنی و غنای فوق‌العاده و نیاز امروز اهل علم که واقعا هر واژه‌ای از این خطبه 87 قابل تأمله. تازه ما در کتاب اخلاق اسلامی یک قسمتی را در 4 درس آوردیم، اونم شاید بیش از 20 سال قبل. این کار الان ادامه داره، تازه با انسان ضد کامل هم مقایسه کردن، بحث سومی هم دارد و یه نگرش تازه. حالا چرا انتخاب کردیم؟ چون هم انسان کامل شناسیه و هم عرفان شناسیست و هم اخلاق شناسی و هم انسان فرو افتاده را خوب معرفی میکنن. در انتها هم نهیب های خیلی ارزنده‌ای زدن و تعبیر فعین تذهبون قرآن را و انا تؤفکون قرآن را آوردن و عنایت به اهل بیت که باید شما به سمت اونها برگردید. اگر کسی از عزیزان این خطبه 87 را با اون تفسیری که ما خواهیم داشت که احتمالاً در 20 جلسه طول بکشه، یعنی احتمالاً 20 جلسه یک ربع زمان ببره که بگم 5-6 ساعت خالص خالص، اگر نگاه بکنید، دقت کنید، تأمل کنید، حاشیه هاشو ببینید، آیه هایی که اشاره میکنم را ملاحظه بفرمایید، تو دنیای نهج البلاغه آرام آرام میتونید نفوذ کنید. چون بنده سبکم قرآن به قرآنه، قرآن به نهج است، نهج به قرآن است، نهج به نهج است. اصلا من نمیتونم بگم مثلا آگاهی هام از کدوم بیشتره. هرچی من نگاه میکنم یه عمر 47-8 ساله طلبگی را مصروف قرآن و نهج کردم، بخش عمدش صرف اینها شده. اینه که نمیتوان گفت دور از قرآن، نمیتوان گفت دور از سایر سخنان امیرالمؤمنین است. شما اگر بالا شبکه 4 پخش کرد، شب 29، شب 30 سبک زندگی ما را، برنامه سوره نمونه را اونجا خواهید دید. سبک زندگی اون نمونه کار منه که از نهج به نهج، از نهج به قرآن و اینو به اون میزنم و اصطلاحاً میگن پازل، یک پازل جامع سعی میکنم استخراج بکنم. الان یه ربع ما رو به پایانه، این پیش درآمد رو داشته باشید تا من جلسه آینده کار جدیم رو آغاز کنم. السلام علیکم و رحمت الله.